الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که مرحوم نائمی به این قسمت اول کلام مرحوم آخوند در مقدمه عاشره اشکال کردن. مرحوم آخوند فرمودن که بنابر قول امکان اجتماع امر و نه ما باید قائل بشیم به این که صلات در دار تسبیح مطلقا صحیح اهم از این که مکلف علم به حرمت قبر داشته باشه یا این که نسبت به حرمت قبر جاهل یا ناسی باشه. روی فرض امکان اجتماع امر و نه این نماز در دار قصدی صحیحه. مرحوم نائمی فرمودن روی فرض اجتماع در صورتی که مکلف علم به حرمت داره این نماز باطله، اما اگر مکلف جاهل یا ناسی باشه نمازش صحیحه. برای بطلان مرحوم نائمی فرمودن که این فرض از صلات نه خودش مصداق برای مأمورون بهه، نه امر ترتبی متوجه این فرده و نه از راه ملاک ما میتونیم عبادیت این فرد را تصحیح کنیم که توضیحش رو هر جدید. مرحوم آقای قدس سره در کتاب محاضرات در جلد چهارم در صفحه 220 به همه این فرمایشات مرحوم نائمی اعتراض فرمودن. فرمودن اما مطلب اول که فرمودید این فرد مصداق برای مأمورون به نیست، این مبتنی بر همون مبنای خودتون در باب شرطیت قدرته. مرحوم نائمی شرطیت قدرت در تکلیف را از راه حکم عقل نمی دانه، از راه اقتضای خود خطاب می دانه. می فرماین خود خطاب اقتضا دارد قدرت نسبت به متعلق را، چون خطاب عنوان بحث رو داره و بحث نسبت به غیر مقدور این امکان نداره. ایشون یعنی مرحوم آقایی فرمایند ما قبلا گفتیم این مبنا باطله، این مبنا که امر دلالت بر بحث داره و ما شرطیت قدرت را از راه اقتضای خطاب بدانیم، بگیم خطاب برای جعب داییه و دایی نسبت به غیر مقدور محاله، می فرماید ما اصل این مبنا رو قبول نداریم. مبنای ما این است که حقیقت خطاب عبارت از اعتبار علی ذمه المکلف، حقیقت امر اونجایی که مولا میاد یک امری میکنه این حقیقتش بعث نیست، حقیقتش جعل داری نیست، این اعتبار علی ذمه المکلف هست. و اگر ما این رو گفتیم مانعی نداره که این اعتبار که قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق پیدا بکنه. یعنی اگر این شیء و این متعلق تسلیم دارای افرادی باشه، بعضی از این افراد مقدور باشند و بعضی غیر مقدور، این اعتبار یعنی این که مولا اعتبار می کند در زمینه مکندر، این اعتبار به قدر جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق پیدا می کنه و مانعی نداره. ثانیاً فرمودن حالا رو همون مبنای خود شما که ما شرطیت قدرت را از راه خود اقتضای خطاب ما میفهمیم، باز اونجا میگیم اگر متعلق تکلیف این جمله مقدور باشه اشکالی نداره، لازم نیست تمام افراد مقدور باشه. اگر این جمله یعنی ولو نسبت به بعضی از افراد هم متعلق تکلیف مقدور باشه همین مقدار کافیه. ثالثاً می‌فرماین حالا اصلا میاییم بحث رو متمرکز می‌کنیم روی همین فرد و بگیم آقا باید همین فرد جماه و فرزون مقدور برای متعلق باشه. اگر بحث رو هم متمرکز کردیم روی همین فرد جماه و فرزون، ایشون می‌فرماید ما بعداً وقتی می‌خواییم دلیل قائلین به جواز اجتماع امر و نهی را بیان بکنیم، می‌گیم روی قول به جواز اجتماع متعلق امر و متعلق نهی دو چیزه، در عالم خارج دو وجوده، این دو وجود ترکیبشون ترکیب انضمامیه، منضم به یک دیگر شدن، نه اینکه ترکیبشون ترکیب اتحادی باشه و یکی شده باشه. این ترکیب ترکیب انضمامیه که حالا توضیحش و فرق بین ترکیب انضمامی و اتحادی و این که آیا این در بحث و در استدلال برای جواز اجتماع تأثیری داره یا نداره، این رو بعدا انشاءالله میگیم. ایشون میفرمد حالا روی این فرق روی این مبنا که الان دو چیزه، این دو چیز ترکیب پیدا کردن و ترکیبشون هم ترکیب انضمامیه نه ترکیب اتحادی، میفرماین الان میتونیم بگیم خود همین فرد اثرا خودش نظام برای طبیعت معمورون بهه. اگر خود این فرد خودش متعلق نهی بود، اگر خودش مصداق برای حرام بود، خب این دیگه نمیتونه مصداق برای مأمورون به واقع باشه. روی قول به جواز اجتماع امر و نه فرض صلات مقارن است یا ملازم است با یک حرام. صلات در دار قبضی این فرد همصلات مقارن است با حرام که عبارت از قبض باشه، خودش مصداق برای حرام نیست، خودش مصداق برای حرمت واقع نمیشه، بلکه مقارن و ملازمه. اگر مقارن و ملازم بود
خود این قرار عنوان مصداق برای مأمور به رو داره و در نتیجه ما میتونیم این فرد اثرات رو به دایی همین امری که متعلق به صلات و همین فرد هست انجام بدیم. لذا این بیان شما مرحوم ناینی که میفرمایید این فرد اثرات را ما نمیتوانیم به عنوان مأمورون به انجام بدیم، با این بیان که ایشون به عنوان اولاً و ثانیاً و ثالثاً بیان کردن، این فرد به عنوان مصداق برای مأمورون به در عالم خارج میتونه واقع بشه و از این جهت اشکالی نداره. این اشکال اول در مرحوم ناینی، چون کلام مرحوم ناینی سه قسمت داشت، این اشکال در قسمت اول کلام مرحوم ناینی. اصلا بحث هم بسرد جوازه نه، اصلا همه بحث رو فرد جوازه. الان ببینید مرحوم آخون فرموده در مقدمه عاشره ثمره بحث اجتماع امر و نهی کجا فرموده اگر قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نهی، این کسی که میاد در دار تسبیح نماز میخونه هم عملش عنوان مأمور به رو داره و به او ثواب میدن، هم عنوان منهی و امر رو داره و معصیت و عقاب داره. این کلام مرحوم آخونده. ناینی میفرماید که حد نماز رو ما در فرض اینکه مکمل علم دارد به اینکه قصد حرامه ما قبول نداریم. چرا؟ میفرماید رکشش این است که این فرد اصلا مصداق برای مأمورنده نیست. این فرد اصلا دیگه مصداقیت نداره برای مأمورنده. خب حالا ما اشکالات مرحوم آقایپوری رو میگیم، بعدم یک کلام دیگری ایشون داره اون رو هم بیان میکنیم، اون وقت بعد تحقیق خودمون رو اینجا ارائه میدیم که بالاخره باید چه گفت در اینجا. اما قسمت دوم فرمایش ناینی فرمود که حالا اگر کسی بیاد بگه درست خود این صلات مصداق برای مأمورنده نیست، از این نظر امر متعلق به صلات به عنوان اون امر اولی در اینجا وجود نداره، اما ما میگیم یک امر طولی ترتبی درست میکنیم. مرحوم ناینی فرمودن به نظر ما اینجا ترتب امکان نداره. مسئله رو آوردن روی این که ببینیم ضد صلات چیه. فرمودن این صلات یا باید مترتب باشد در ضد خودش یا باید مترتب بر خودش باشه و در هر دو صورت فرمودن اشکال داره. که توضیحش رو عرض کردیم. مرحوم آرخویی در جواب فرمودن که لازم نیست که ما بینیم در ترتب بریم سراغ اعضاد خاصه صلات، یعنی اکل و شرب و اینها لازم نیست ما بریم سراغ اینها، بلکه ما در اینجا میگیم قصد حرامه. قصد یعنی چه؟ قصد معناش خوردن و آشامیدن نیست. اگر کسی فرض کنیم که در یک زمین تسجیل هم باشد هم اونجا آشامیدن رو انجام بده. نمیگم دو تا قبل داره انجام میده، قبل یعنی کون فی ارض المقصوبه، فی ارض القیم، بودن و تصرف در ارض القیم. حالا البته بعدا به کتاب القصد که انشاءالله برسید، اونجا اختلافی که آیا حقیقت قصد عبارت از تصرف، حقیقت قصد عبارت از استدلال بر مال غیره، حقیقت قصد عبارت از استدلال بر مال غیره، مبانی مختلف وجود داره. حالا اجمالا خود خوردن، خود آشامیدن که ضد برای صلاته، این که عنوان قصد نداره. قصد یعنی کون فی ارض الغیر یا الکون فی ارض الغیر جلا ابنه. خب اینجا ما بیان ترتب رو اینطور درست بکنیم. مولا بفرماید لا تکن فی ارض الغیر، تو زمین غیر نباش. اما این اتیت یجب علیک الصلاة، اگر اسلام کردی و داخل در ارض غیر شدی، نماز بر تو واجبه. نماز هم بخون اونجا. چه اشکالی داره که ما بیاییم اینجا امر را به صورت ترتبی مطرح بکنیم؟ جزایشون به مرحوم آلخویی می‌فرمایم ترتب هم در اینجا تأثیر داره بلا اشکال. اما قسمت سوم فرمایش نائینی نمیدونم دیگه، بله ترتب لازم نیست که اون چه که عرض میشود که مترتب هست و مترتبون علی اینا با هم ضد یک دیگر باشن، لازم نیست. مولا میگه اینجا نباش. حالا در مسئله صلات و ازاله اونجا با هم ضد یک دیگر بودن، نه لزومی داره در باب ترتب. اگرم در یک زمان قابل جمع هم باشه مثل همینجا، باز اشکالی نداره. همین در باب ترتب درست مثال معروفش این بود که صلات و ازاله در یک آن نمیشه انجام بشه، اینا با هم ضدن و قابل اجتماع نیستن. اما ترتب اختصاص به زبان نداره، یعنی ما بیاییم امر متوجه فعلی را مترتب کنیم بر افیان یک عمل دیگری، میخواد بین اون عمل و این فعل تضادی باشه یا تضادی نباشه. باشه شعاره میگه اونی که بر من مهمه اهمه حرمت القصد، نه رو تو زمین غیر. خب حالا بعد میگه اگر رفتی در زمین غیر و افیان کردی، باز اونجا نماز هم بخون به عنوان مأمورون، به اشکالی نداره. الان ما ببینیم، الان نمیخوایم در اینجا مسئله اهمیت رو مطرح بکنیم. خود این ترتب خودش کشف از این میکنه که یکی هم نزدیگری هست. هر از تو برای ما این نتیجه رو داره که یکی هم نزدیگریه، ولی الان فرض کنیم حالا هر دو هم از جهت ملاک یکی باشه. اگه فرض کردیم هر دو هم از جهت ملاک یکی بود، شاره نمیتونه بگه که خب آب نخور. اما اگر آمدی اتیان کردی و آب رو خوردی، بخوام و مطالعه کن، فرض کنیم ما ملاکاشم یکی باشه. در ترتب لزومی نداره که حتما ما بیم اهم و مهم رو در نظر بگیم. بعد اصلا ترسل دهیم اونجا ما هست کردیم امر ترسل به امر دومی. یعنی ما ببینید در باب ترسل و خیلی هم بکن ترسل به امر ارسی و اغلایی در باب ترسل شاره که نیامده به صورت ترسل بیان بکنیم. ما بخواهیم بگیم دهنسل واقع تصویر می شود که فیل متعلق امر باشه لازم نه به امر ترسل و ایشون قبول داشته رو اونجا ایشون در اونجا این مسئله ترسل رو به این نه قبول کرده. چرا؟ لزومی نداره ترسل بین الامرین باشه. ما گفتیم در اونجا ترسل بینه ببینیم ترسل بین واجب و حرام نه اصلا لازم نیست که ترسل فقط بین الامرین یا بین الواجبین باشه. بین واجب و حرام هم ترسل هست. اشتراط هم اینجا وجود داره. یعنی مولا اول میاد میگه که لا تکن فی ارض الغیب. این لا تکن فی ارض الغیب مطلقه، هیچ قیدی نداره. اما یجب علیک الصلاة این مقیده میگه ان اتیت و دخلت فی ارض الغیب، اگر اسلام کردی و داخل در ارض غیب شدی نماز بر تو واجبه. باز یکی مطلقه یکیش مقیده. هر کاری که مطلب رو در همون جا هم متفقی کردیم در باب ترتب لازم نیست که حتما بین الواجبین باشه. بین واجب و حرام هم ترتب تحقق پیدا میکنه. همون جا چند تا مثال مطرح شد. اما قسمت سوم فرمایش نائینی، نائینی فرمودن که حالا اگر کسی بخواد از راه ملاک این عمل و عبادیت این عمل را تصویر بکنه، ما میگیم نمیشه. فرمودن از راه ملاک در صورتی قابل تصویره که علاوه بر حسن فعلی حسن فاعلی هم داشته باشه. و اینجا چون علم دارد به حرمت، اینجا قره فاعلی داره اگر بیاد مرتکب بشه، حسن فاعلی نداره قره فاعلی داره، لذا در اینجا ملاک برای ما محقق نمیشه. ایشون در جواب فرمودن این مطلب که ملاک در جایی که قبح فاعلی باشه این ملاک برای ما کافی نیست، این فرمان حرف درستی نیست. اشاره کردن به این که آیا روی قول به جواز اجتماع امر و نه روی این مبنا، همه بحثا روی همین مبنا، روی این مبنا ما دو تا وجود داریم الان که این دو تا وجود با هم ترکیب شدن و منجمع به یک دیگر شدن، یا یک وجود داریم. فرمودن روی مبنای جواز اجتماع امر و نهی دو وجود الان در خارج، این صلات در دار قصدی هم وجود به سلام هم وجود به قصد، این دو تا وجود ترکیب انضمامی پیدا می کنن. اون وقت فرموده است که قبلا ما گفتیم مکرر فرق بین وجود و ایجاد یک فرق اعتباریه. یک وجودی را یک فعلی را نسبت به فاعل ملاحظه کنیم عنوان ایجاد رو داره، نسبت به خودش ملاحظه کنیم عنوان وجود رو داره. ایجاد و وجود دو چیز نیست. از راه اطناب فرق پیدا میکنه. خب حالا اگر جایی دو تا وجود داشتیم دو تا ایجاد داریم، اگر جایی یک وجود داشتیم یک ایجاد داریم، دو وجود بود دو تا ایجاد داریم. چون رو قول به جواز اجتماع امر و نهی ما دو تا وجود داریم، این دو تا وجود دو تا ایجاد میخواد. از این دو تا وجود هر وجودی و ایجادی ملاک خودش رو داره. جما انهو سلامون میشه محبوب للمولا و مقرب للمولا، و جما انهو قصبون میشه مبغوض للمولا و مبغوض للمولا. هر کدام دو تا ملاک جدا داره و روی قول به جواز اجتماع امر و نهی هیچ کدام از دیگری به دیگری درایت نمی کنه. ملاک از متعلق امر به نهی درایت نمی کنه و بالعکس. الان این فعل دو تا فعل در عالم خارجه، این دو تا ملاک مستقل داره، این دو تا ملاک مستقل هیچ کدام به دیگری سرایت نمی کنه. لذایشون می فرماد ما از راه میراد هم میتونیم مسئله رو تصویر بکنیم. ولو این که اشاره کردن به این که ما مبنامون اینه که برای کشف ملاک هیچ راهی غیر از تعلق امر نداریم، فقط از راه خطاب ما میتونیم بفهمیم که در این فعل ملاک وجود داره یا ملاک وجود نداره. گاهی اوقات امر تعلق پیدا نمی کنه، اینجایی که یک فعلی متعلق امر نیست احتمال داره که مقتضی یعنی ملاک باشه اما به جهت وجود مانع امر در اینجا نیامده. اما گاهی اوقات هم که امر نیست به جهت نبوی مقتضی امر وجود نداره. هر جایی ما دیدیم مولا امر کرد اونجا میفهمیم که مقتضی در اونجا موجوده. بنابراین میفرمند ما جایی که امر و خطاب نداریم نمیتونیم اونجا بفهمیم که آیا ملاک موجود هست یا ملاک موجود نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نائینی. نه مرحوم نداره ایشون، نه نه الان هم در اینجا ولو اون کسی که عالم به حرمته ولو مندو هم داره میتونه بره بیرون نماز بخونه، ایشون میگه باز در اینجا ولو حسن فارغی هم نداشته باشه اما ملاک داره. و در عبادی جد و مقرر جد مجرد وجود ملاک کافیه. بله ظاهر عبارت این است که به هم مجرد حسن فعلی و وجود ملاک این کفایت میکنه. مثل کسی که در این نماز نظر به اجنبیه بکنه که اونجا باز قبح فاعلی هست اما حسن فعلی هم هست، نمازش صحیح ملاک عبادیت و مقربیت در این نماز وجود داره. این خلاصه اشکالاتی که در استادشون مرحوم نائینی ایشون در اینجا وارد کردن. بعد مرحوم آلکویی در صفحه 231 از همون جلد چهارم ایشون در اونجا خودشون شروع کردن به این که آیا این ثمره مرحوم آخون، این که مرحوم آخون می‌فرماید در صورت قول به جواز اجتماع اینجا عبادت صحیح هست مطلقا که علم داشته باشه، که جهل داشته باشه، آیا این درسته یا نه؟ خب قبل از این اون ادعای دوم مرحوم نائینی رو هم بیان بکنیم. قبل وارد این مطلب بشیم، مرحوم نائینی می‌فرماید اما این که ما میگیم در فرض جهل و در فرض نسیان، یعنی جاهل به حرمت قصده یا جاهل به این از که این زمین قصدیه یا ناسیه، نمیداند که قصد حرام یا بشرفته یا نمیداند که اینجا قصدی بوده، نایینی در این دو فرض، یعنی در فرض جمع و در فرض نسیان، فرموده میده نماز صحیحه. چرا؟ برای اینکه در فرض جمع و نسیان اون حرمت قرض تنجز پیدا نمی کنه. تنجز یک تکلیف در فرضیست که به مکلف واطل شده باشه. اگر به مکلف واطل نشده باشد این تکلیف دیگه تکلیف منجزی نیست. خب این جایی که جاهله یا اون جایی که ناسیه حرمت قصد منجز نیست. وقتی که منجز نشد این عمل و این خلاطی که داره انجام میده این به عنوان عمل صحیح واقع میشه، که این هم قسمت دوم ادعای مرحوم نائینی. حالا این مطلب مرحوم آقای خویی رو در صفحه 231 از همون جلد چهارم محاضرات مطالعه بفرمایید. بالاخره بحث فردای ما اینه که روی قول به جواز اجتماع امرنه، اگر کسی اجتماعی شد حتما باید بگیم عبادت صحیح مطلقا، چه علم داشته باشه به حرمت، چه جهل داشته باشه، یا باید تفصیل داد و بالاخره آیا این قسمت از فرمایش درسته یا نه. فصل الله علیه.